رسانه با خبر.
ساعت 7:00 صبح است. 7 صبح اولین روز هفته. اولین روز هفته امروز شنبه 28 مرداد ماه سال 1391 همراه ما هستید با یک صبحانه با خبر دیگر. شما شنونده سحرخیز کامروا از ایران هر کجای ایران که صدای ما رو میشنوید، صبح روز شنبتون بخیر. اینجا صبحانه با خبر، ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فرداست برای شروع یک روز تازه. فهیمه خضری هستم از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ، پایتخت زیبای جمهوری چک، به شما سلام میکنم. ساعت 7 صبح هست. قرار صبحانه ما هر روز همین ساعت سر ثانیه همین جاست. صبحانه با شما، خبر با ما، با 90 دقیقه برنامه زنده و تازه از موسیقی و گفتگو و گزارش گرفته تا خبر و تحلیل برای شروع دوباره یک روز. مهرداد میردامادی همکارم دبیر این برنامه زنده است. در اتاق فرمان امروز همراه من مارتین هست و علیرضا کرمانی همکارم مسئولیت بروزرسانی آخرین خبرها رو دنبال میکنه. اجازه بدید که صبحانه با خبر امروز شنبه 28 مرداد ماه 18 ماه اوت در تقویم میلادی رو هم به رسم همیشه با خبرها آغاز بکنیم. پس این شما و این علیرضا کرمانی.
مرکز لرزه‌نگاری ایران از وقوع زلزله در بومهن و اطراف آن در 58 کیلومتری شمال شرق تهران خبر داد. مرکز لرزه‌نگاری ایران وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران زمان زمین لرزه را ساعت 1:26:06 بامداد شنبه و شدت این زلزله را 3.8 درجه در مقیاس ریشتر ثبت کرده است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، تا کنون از خسارات و تلفات احتمالی این زلزله گزارشی نرسیده است. و گروه شبه نظامی حزب الله لبنان مدعی شد توانایی آن را دارد تا در صورت حمله اسرائیل به آن کشور، زندگی را برای شهروندان اسرائیلی به آنچه جهنم واقعی خواند تبدیل کند. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان بعد از ظهر جمعه در مراسم روز قدس در بیروت مدعی شد که تهدیدهای اسرائیل علیه لبنان افزایش پیدا کرده است و در برابر تهدید کرد حزب الله می تواند با موشک‌های دقیق و هدایت شونده‌ای که در اختیار دارد هزاران کشته روی دست اسرائیل بگذارد. دبیر کل حزب الله لبنان حمله احتمالی اسرائیل به ایران را نیز خدمت به جمهوری اسلامی توصیف کرد و مدعی شد تهران 32 سال است انتظار این حمله را می‌کشد. در خبر دیگر، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا سخنان روز جمعه محمود احمدی نژاد علیه اسرائیل را نفرت انگیز خواند. رئیس جمهوری اسلامی ایران در جریان برگزاری مراسم روز قدس در دانشگاه تهران با تشبیه اسرائیل به غده سرطانی گفته بود حتی اگر یک سلول از این غده در منطقه بماند خطرناک است، چه بخواهد اینکه یک دولت رسمی و قانونی هم داشته باشد. تامی ویتور سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در گفتگو با خبرگزاری فرانسه روز جمعه ضمن زشت و قابل سرزنش دانستن سخنان محمود احمدی نژاد با اشاره به این گفته او که موجودیت اسرائیل توهین به بشریت است یادآور شد اگر مقام‌های تهران نگران شأن و مقام انسان هستند باید پشتیبانی خودشان را از رژیم بشار اسد که بیرحمانه علیه مردمش می جنگد متوقف کنند. همزمان وزارت خارجه فرانسه نیز با محکوم کردن سخنان رئیس جمهوری اسلامی ایران یادآور شد فرانسه اجازه نخواهد داد حق اسرائیل برای زیستن در صلح و آرامش زیر سوال برود. 14 تن از نمایندگان کنگره آمریکا از دولت اوباما خواستند ارسال کمک از سوی نهادهای غیر دولتی این کشور به زلزله زدگان ایران را تسهیل و برای آن مجوز کلی صادر کند. امضا کنندگان گفتند پس از زلزله بم دولت جورج بوش با صدور مجوزی کلی اجازه داد کمک‌های بشردوستانه به ایران فرستاده شود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است برای ارسال دارو و مواد غذایی به زلزله زدگان از سوی افراد منعی وجود ندارد و بررسی درخواست نهادهای غیر دولتی هم در اولویت قرار خواهد گرفت. و خبر آخر این که اداره امنیت ملی افغانستان میگوید 3 شهروند ایران در ارتباط با حملات انتحاری تروریستی 3 روز پیش در ولایت نیمروز بازداشت شده اند. به گفته اداره امنیت ملی افغانستان این 3 تن در انفجار روز سه‌شنبه در شهر زرنج در ولایت نیمروز که 36 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشت دست داشتند. به گفته اداره امنیت ملی افغانستان 2 ایرانی دیگر به نامهای ملا ستار و عبدالله هم قصد عملیات انتحاری داشتند که به دست پلیس کشته شدند. فهمه؟
خیلی سپاسگزارم. علیرضا کرمانی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. علیرضا کرمانی باز هم به استودیوی خبر خواهد آمد و ما رو در این صبحانه با خبر تا پایان با خبرهای متنوع همراهی خواهد کرد. بریم ببینیم که روی میز امروز صبحانه با خبر همکارانم برای شما چه تدارک دیدند. سری میزنیم به سوریه و از آخرین وضعیت درگیری ها در این کشور براتون خواهیم گفت. در ایران از وضعیت زلزله دیدگان آذربایجان براتون گزارش خواهیم داد. حمله های سخنرانان از هر دو طرف ادامه دارد. ایران و اسرائیل با کلمه ها می جنگند. با وجود تحریم های بین المللی صادرات آمریکا به ایران افزایش داشته. فرصتی اگر باشه در همین صبحانه با خبر براتون در این باره هم بیشتر خواهیم گفت. سری خواهیم زد به نمایشگاه بازی های کامپیوتری در آلمان. در همین صبحانه با خبر از جهان کتاب و نشر هم براتون خواهیم گفت و سری میزنیم به جهان ورزش و موسیقی. صبحانه مهمترین وعده غذایی هر روز هست. امروز هم البته صبحانه ما مفصل‌تر از این هاست که گفتم. پس بمونید با ما و تا پایان این صبحانه با خبر همراه ما باشید. مطالبی رو که همکارانم برای شما تهیه کردند بشنوید. صبحانه با خبر امروز رو آغاز می‌کنیم با آخرین خبرها از وضعیت بحران در سوریه. همکارم ایلیا جزیری خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط ارتباط تلفنی مستقیم و زنده با استودیوی خبر رادیو فردا است. ایلیا سلام، صدای من رو میشنوی؟
بله سلام فهیمه، به تو همه شنونده های عزیز رادیو فردا
سپاسگزارم که با ما همراه هستی در صبحانه با خبر. بد نیست که شروع بکنیم از آخرین آمار درگیری ها و کشته شدگان. 116 نفر ظاهرا در حلب و دمشق در این درگیری ها در ادامه درگیری ها کشته شدند. ایلیا
درست فهم، روز گذشتن جمعه سوریه شاهد دو رویداد بود. یکی تظاهرات اسمش رو گذاشته بودن جمعه با وحدت ارتش آزاد بر نظام بشار اسد پیروز می‌شویم، و یکی درگیری بین مخالفان مسلح و نیروهای دولتی. آماری که اعلام شده توسط شبکه سوریه حقوق بشر و همچنین اتحادیه کمیته‌های هماهنگی اعتراض‌ها بیشتر شده از شب تا الان. اینطور که گفتن 157 نفر کشته شدن در عموم سوریه، اما درگیری‌ها عمدش در حلب بود. هلیکوپترهای ارتش سوریه مناطقی رو در حلب از جمله الازائر، سیف الاسلام و اشعار رو مورد حملات خودشون قرار دادن. خمس هم شاهد گلوله باران یک بیمارستان میدانی بود در شهرک عرستن در حومه شهر خمس. اما اتفاقی که افتاد، اتفاقی که باعث کشته شدن ده ها نفر شد، این بود که هلیکوپترهای ارتش سوریه به شهرک جرجناز در حومه ادلب حمله کردند و گلوله باران این شهر باعث شد که 30 خانه به طور کامل ویران بشن. گویا این خانه ها اهالیشون در اونها حضور داشتند. دمشق پایتخت سوریه شاهد درگیری بود. تانک‌های ارتش سوریه به مناطق الاسالی و بدم یورش بردند و این حمله بعد از اون پیش اومد که حدود 2 ساعت نیروهای دولتی و مخالفان در اطراف فرودگاه نظامی شهر دمشق درگیر شده بودند.
بسیار خوب ایلیا، ما همینطور خبرهایی هم داشتیم از جدایی گروهی از بدنه نظام سوریه، بار دیگر از حکومت جدا شدن و خبرهایی در این مورد بود. در این مورد تو خبرهای تکمیلی اگر چیزی داری برای شنوندگان ما بگو.
در روزهای گذشته خبرهای زدنقیز در مورد فاروق الشهر معاون و قائم مقام بشار اسد منتشر شده بود، در مورد اینکه جدا شده. این خبر گاهی تکذیب میشد گاهی تایید میشد، اما امشب شب گذشته خبری رو فعالین در رسانه ها منتشر کردن مبنی بر اینکه فاروق الشهر 10 روز هست که ناپدید شده. اما روزنامه المستقبل لبنان تاکید کرد این خبر رو و گفت که فاروق الشهر جدا شده از نظام بشار اسد و اکنون در خارج از کشور به سر میبره. گفت 3 روز پیش به همراه 3 افسر ارتش به درعا رفته بود و از اون راه به خارج از کشور رفت و این توجیه میکنه حملات شهید 3 روز گذشته توپخانه‌ای به درعا رو که گفته میشه برای کشتن فاروق الشهر بود.
و در تحولی دیگر در ارتباط با سوریه، اخضر ابراهیمی جانشین آقای کوفی انان شده. چه تحولی میتونه این جانشینی به نظرت داشته باشه در تغییرات آینده سوریه و به چه سمتی خواهد برد مسئله رو؟
الاخضر ابراهیمی یک دیپلمات کهنه‌کار الجزایری هست. شخصیتش متفاوت است با آقای کوفی انان و به شدت عمل هم شهرت داره. آقای الاخضر ابراهیمی قبل از اینکه جانشینی آقای کوفی انان رو قبول کنه تعهد گرفته بود از شورای امنیت مبنی بر اینکه نیازمند یک حمایت یک پارچه است. گویا شورای امنیت سازمان ملل این قول رو بهش داده که اگر باشه میتونه به سرانجام برسونه مأموریتش رو، همینطور که سخنگوی سازمان ملل متحد ابراز امیدواری کرده.
و همینطور ایلیا، به سازمان ملل هم آمار تازه‌ای داده بود از تعداد آوارگان بعد از درگیری‌های سوریه. اگر مختصر در این باره بگی ممنون میشم.
اینطور که آژانس‌های وابسته به سازمان ملل گفتن شمار آوارگان به سرعت در حال افزایش هست. کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل گفته 170 هزار آواره سوری در ترکیه، اردن، لبنان و عراق ثبت نام کردند. فقط 66 هزار تا اینها در ترکیه هستن که در حال افزایش هستن به طور ساعتی.
خیلی سپاسگزارم ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه، همراه ما بودی با این صبحانه با خبر.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
اما همزمان با اظهارات شدید و لحن روز جمعه محمود احمدی نژاد درباره اسرائیل، حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان هم در سخنرانی روز قدس خود به اسرائیل به شدت حمله کرد. کیان منوی همکارم گزارشی تهیه کرده با همین موضوع و در این گزارش دیدگاه یک تحلیلگر رو هم جویا شده. بشنویم.
محمود احمدی نژاد روز جمعه در مراسم روز قدس بار دیگر تکرار کرد اسرائیل قده سرطانی است که به گفته او باید به زودی متلاشی شود و اینکه موجودیت اسرائیل توهینی است به تمام بشریت. از سوی دیگر حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان نیز که از مخفیگاه خود در یک شبکه تلویزیونی لبنان سخن می گفت چنین ارزیابی کرد که حمله به ایران بهانه لازم را برای زدن ضربه‌ای که ایران 32 سال از منتظر آن بوده است فراهم خواهد کرد. در همین حال رهبران اسرائیل نیز روز جمعه به بحث و مشاجره خود پیرامون پیامدهای انجام یک حمله به تأسیسات هسته ایران ادامه دادند. رسانه‌های داخلی اسرائیل روز جمعه خبر دادند که دفتر نخست وزیری اسرائیل روز پنجشنبه به سخنان اخیر شیمون پرس در مورد عواقب حمله احتمالی به ایران واکنش نشان داده است. به گفته این رسانه‌ها بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از این گفته شیمون پرس که نه به نتانیاهو و اهود باراک بلکه به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعتماد کامل دارد انتقاد کرده است. در همین حال برخی از سیاستمداران اسرائیل نیز به حمایت از دیدگاه شیمون پرس پرداختند، از جمله شاول موفاز وزیر دفاع پیشین و رئیس پیشین ستاد کل ارتش اسرائیل و رهبر حزب اپوزیسیون کدیما. وی روز پنجشنبه در کانال 2 تلویزیون اسرائیل گفت یک حمله یک جانبه از سوی اسرائیل به ایران نمیتواند مانع برنامه احتمالی ساخت تسلیحات هسته‌ای در ایران شود. و افزود چنین اقدامی بدون همکاری آمریکا برای اسرائیل فاجعه بار خواهد بود. رسول نفیسی تحلیلگر مسائل ایران در مورد سخنان روز جمعه محمود احمدی نژاد و اثرات چنین موضع‌گیری هایی در شرایط کنونی چنین میگوید:
اثر این حرف از روز اولی که احمد جان این حرف را شروع کرد بسیار منفی بوده، به تنش در خاورمیانه افزوده، بهانه به دست اسرائیل داده برای حمله به ایران و اصولا نظر جامعه جهانی را نسبت به حکومت و حتی خود ایران بسیار بسیار منفی کرد و هرچی که شما فکر بکنید که چه نتیجه مثبت این صحبت ها خواهد داشت هیچ نتیجه نداره. یک زمانی صحبت می شد که احمد نژاد برای مردم عادی کوچه خیابان عرب این صحبت ها رو بکن، ولی الان که جهان عرب اصلا درگیر مسائل بسیار وسیع تر از این حرف هاست و صحبت های بسیار تندتر از این در داخل این کشور ها گفته میشه، هر لحاظ استراتژیک به جز نتیجه منفی افزودن تنش، بهانه دادن به دست کشور دیگه برای معارضه نظامی با ایران و چیره کردن بیشتر تصویر ایران در ذهن جهانیان چه اثری میتونه داشته باشه من واقعا متوجه نیستم.
سخنان احمدی نژاد روز جمعه همزمان بود با سخنان حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان. نصرالله در حرفهای خود بیشتر به روابط حزب الله با اسرائیل پرداخت، اما آیا سعی میکرد به طور غیر مستقیم بگوید در یک رویارویی احتمالی نظامی بین ایران و اسرائیل به نفع ایران وارد کارزار می شود؟ رسول نفیسی:
فکر نمی کنم. حسن نصرالله خیلی کوشش می کنه که خودش رو مستقل از ایران نشون بده و حتی صریحا گفته که در صورت حمله اسرائیل به ایران اون نقشی در این جریان بازی نخواهد کرد، حزب الله نقشی بازی نخواهد کرد مگر اینکه حمله متوجه خود حزب الله لبنان باشه. این کوشش رو این گروه میکنه همیشه که خودش رو مستقل نشون بده به خاطر اینکه در ائتلاف حکومت در لبنان حضور داره و نمیخواد که چهره غیر ملی نشون بده. از اون طرف در این صحبت‌ها و صحبت‌های گروه‌های مختلف که داخل سیستم حکومتی اسرائیل معلوم شد که در برنامه حمله به ایران فقط ایران مورد حمله قرار نخواهد گرفت، بلکه اقمار ایران هم مثل حزب الله شدیداً کوبیده خواهند شد. من فکرم این است که حسن نصرالله داره نسبت به اون قسمت هشدار میده که در مقابل حمله به حزب الله اسرائیل هم نخواهد بود.
کیان معنوی گزارش میداد. اما در ایران بانک کمک‌های مردمی به آسیب دیدگان زلزله شمال غرب کشور در سطح گسترده‌ای انجام شده و تا به حال هم ادامه دارد، با این حال نیازهای زلزله زدگان با نزدیک شدن به فصل سرما در حال تغییر است. مهرداد قاسم‌فر و گزارشی با همین موضوع.
وال استریت ژورنال در گزارش خود از نوشیدنی کوکاکولا و همینطور محصولات شرکت اورال بی برای بهداشت دهان و دندان به عنوان نمونه‌هایی از کالاهای آمریکایی یاد کرده که علی‌رغم تحریم‌ها هنوز در ایران به فروش می‌رسند. به گزارش این روزنامه میزان صادرات کمپانی‌های آمریکایی به ایران که تماماً نیز قانونی محسوب می‌شود، در 6 ماهه نخست سال جاری میلادی با 70% افزایش به حدود 160 میلیون دلار رسیده است. این در حالی است که بنابر آمارهای رسمی اداره آمار آمریکا که در هفته جاری منتشر شد، ارزش صادرات آمریکا به ایران در 6 ماه اول سال گذشته حدود 94 میلیون دلار بود. افزایش صادرات شرکت‌های آمریکایی به ایران در حالی است که دولت این کشور علاوه بر تحریم‌های سازمان ملل، تحریم‌های یک جانبه ای را نیز علیه جمهوری اسلامی اجرا کرده که به ویژه در ماه‌های اخیر اثرات منفی آن بر تجارت میان ایران و اروپا نیز دیده می‌شود. بر پایه تحریم‌هایی که دولت آمریکا برای تجارت با ایران وضع کرده، شرکت‌ها باید میان تجارت با این کشور و تجارت با جمهوری اسلامی یکی را انتخاب کنند. به همین دلیل است که اکثر کمپانی‌های اروپایی به ویژه در ماه‌های اخیر ترجیح دادند به جای در افتادن با وزارت خزانه‌داری آمریکا معاملاتشان با ایران را قطع کنند. به گزارش روزنامه وال استریت ژورنال، صادرات اتحادیه اروپا به ایران در 5 ماهه نخست سال جاری میلادی با 32% کاهش به 2.790 میلیارد یورو رسیده است. این در حالی است که این رقم در دوره مشابه سال گذشته میلادی نزدیک به 4.2 میلیارد یورو بوده است. وال استریت ژورنال به نقل از یک کارشناس امور مربوط به تحریم ها علت رشد فروش کالاهای آمریکایی به ایران را صدور یک جواز کلی برای اقلام خوراکی غیر تحریمی در ماه اکتبر سال گذشته عنوان کرده است. با همین جواز است که ایالات متحده امسال پس از وقفه 2 ساله صدور گندم به جمهوری اسلامی را از سر گرفت و نزدیک به 60,000 تن گندم به ایران صادر کرد. اما در این حال به نوشته وال استریت جورنال برخی از تجار اروپایی گندم و ذرت به دلیل وجود تحریم ها بانکی را پیدا نمی کنند که برایشان اعتبارنامه صدور کالا به ایران صادر کند. پیش از این هم در دی ماه سال 89 روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی خبر داده بود که وزارت خزانه داری آمریکا در دهه گذشته نزدیک به 10,000 پروانه ویژه برای شرکت های آمریکایی صادر کرده تا آنها بتوانند برخی از کالاها را به ایران و دیگر کشورهای مورد تحریم بفروشند.
گزارش که شنیدید گزارش همکارم جمشید زند بود از آنچه که روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال گزارش داده و از افزایش صادرات شرکت‌های آمریکایی به ایران خبر داده. در مورد زلزله ایران در شمال غرب ایران، آذربایجان و آخرین خبرها درباره اون در بخش دیگر این مجله خواهید شنید. خب میریم در این روز شنبه، اولین روز هفته، سریعی هم میزنیم به مطبوعات، به کیوسکای مطبوعات در ایران. روزنامه های چاپ امروز تهران رو با هم بررسی میکنیم با همکارم شهرام رفیزاده که همراه ما هست با یک صبحانه با خبر دیگر. آقای رفیزاده سلام، صبحتون بخیر، خوش آمدید به صبحانه با خبر.
سلام، صبح شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر.
آقای رفیزاده از روزنامه آرمان شروع بکنیم و صفحه یک این روزنامه که البته تیتر یکش به تورم اختصاص داره و اینطور هست که تورم با کارهای وصل پینه‌ای حل نمی‌شود.
این سخن رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی هست که روزنامه آرمان امروز در تیتر یک منتشر کرده. البته روزنامه آرمان اظهارات فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی رو هم منتشر کرده و از قول او نوشته که آمریکا 2 سال پیش قصد حمله به ایران رو داشت ولی آمادگی ارتش مانع از این حمله شده. خبری منتشر کرده روزنامه آرمان درباره نگرانی هلال احمر از آب گرفتگی در مناطق زلزله زده و یک گزارش هم درباره این که 800 روز از سرقت مجسمه‌های تهران گذشته اما دادستانی و نیروی انتظامی نتونستن پرونده اون رو کامل کنن.
خب حالا به روزنامه اعتماد صفحه یک روزنامه اعتماد هم سری بزنیم که گزارشی داره از تدابیر امنیتی که پیش بینی میشه برای برگزاری اجلاس عدم تعهد.
از دیگر تیترهای اصلی صفحه یک روزنامه اعتماد هم خبری هست درباره افزایش گمانه‌زنی های رسانه‌ای پیرامون شرکت رئیس جمهور مصر در نشست اجلاس غیر متعهدها در تهران. ویژه‌نامه‌ای که روزنامه اعتماد منتشر کرده درباره آسیب شناسی رفتار سیاستمداران در کودتای 28 مرداد 32 و البته یک گفتگو هم با دبیر سندیکای برق منتشر کرده روزنامه اعتماد و نوشته که واگذاری نیروگاه‌ها اشتباه محض بود.
کیهان هم که آقای رفیزاده عکس و تیتر یکش به راهپیمایی روز قدس اختصاص داشت.
بله و کیهان نوشته که فریاد یک پارچه ملت ایران و جهان در روز جمعه این بوده که رهایی فلسطین نزدیک است. تیتر 2 روزنامه کیهان هم به بازدید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از مناطق زلزله زده در استان آذربایجان شرقی اختصاص پیدا کرده و البته ایشون گفته که اگر ساکنان این مناطق با همدیگر همکاری بکنن این حادثه یعنی زلزله آذربایجان شرقی میتونه به سکوی پرش و دگرگونی چهره این منطقه تبدیل بشه.
و همین موضوع بازدید سرزده آیت الله خامنه ای از مناطق زلزله زده تیتر یک روزنامه جامع جم هم هست.
تقریبا اغلب روزنامه ها امروز تیتر یک رو اختصاص دادن به بازدید رهبر جمهوری اسلامی از مناطق زلزله زده. جامع جم هم همین کار رو کرده و عکس یک در اغلب روزنامه ها باز اختصاص پیدا کرده به راهپیمایی روز قدس که روزنامه جامع جم هم عکسی از راهپیمایی روز گذشته در تهران منتشر کرده. خبر جالبی که در صفحه یک روزنامه جامع جم در این باره دیده میشه حضور عموها و خاله های شبکه های تلویزیونی در ایستگاه هایی هست که برای جذب و جلب توجه مردم در راهپیمایی روز قدس حضور داشتن به نوشته روزنامه جامع جم این پرسنل صدا و سیما.
آقای رفیزاده خب حالا سری هم به صفحه یک ابتکار بزنیم.
روزنامه ابتکار یکی از اخباری که در صفحه یک منتشر کرده تعلیق عضویت سوریه با وجود مخالفت ایران هست. گزارشی درباره پس لرزه هایی که امان مردم رو در مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی بریدن و یادداشتی هم روزنامه ابتکار در صفحه 1 منتشر کرده درباره اینکه آیا سرانجام S-300 یعنی موشک‌های S-300 به ایران خواهد رسید و بررسی کرده جدال‌های دیپلماتیک ایران و روسیه رو از دوران صفویه تا کنون.
خیلی سپاسگزارم. شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه نگارم همراه ما بود، با هم نگاهی کردیم به روزنامه‌های چاپ امروز تهران صفحه 1 این روزنامه‌ها. بسیار خوب، ساعت 7:24 صبح هست در تهران و شما شنونده و همراه صبحانه با خبر هستید. میریم با هم در این ساعت گوش میکنیم به موسیقی که براتون انتخاب کردیم، کاریست از گروه ایندو، موزیکی از اردلان پایور با صدای زیبای شادی یوسفیان، اسم این کار هست نقش تو، با هم بشنویم.
دلم تنگه برات، واسه بودن باهات، برای دیدن رود، واسه لمس کردن مود، شنیدن صدات، برای اون چشمات، داستان اون نگات، واسه اون موی سیاد، پیچ و تاب اون موهات، چهره بی هم تو، شونه پر حبات، قدرت اون دستات، فشار اون بغلات، اطمینان قدمات، واسه سر
گروه ایندو، گروه موسیقی جوان ایندو از اردلان پایور و شادی یوسفیان، کار نقش تور با هم شنیدیم. حالا ساعت 7:30
گذشت یک هفته از وقوع زلزله ویرانگر،
وارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز شدیم. مارتین همکار من در بخش فنی به حال یک گزارش رو تا حدودی برای شما پلی کرد. حالا میریم با هم میشنویم خبرها رو و همکارم علیرضا کرمانی بازگشته به استودیوی خبر، خبرها رو با علیرضا کرمانی مروری میکنیم و برمیگردیم ادامه میدیم و گزارش ها رو خواهیم شنید.
مرکز لرزه‌نگاری ایران از وقوع زلزله در بومهن و اطراف آن در 58 کیلومتری شمال شرق تهران خبر داد. مرکز لرزه‌نگاری ایران وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران زمان زمین لرزه را ساعت 1:26:06 بامداد شنبه و شدت این زلزله را 3.8 در مقیاس ریشتر ثبت کرده است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی تاکنون از خسارات و تلفات احتمالی این زلزله گزارشی نرسیده است. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا سخنان روز جمعه محمود احمدی نژاد علیه اسرائیل را نفرت انگیز خواند. رئیس جمهوری اسلامی ایران در جریان برگزاری مراسم روز قدس در دانشگاه تهران با تشبیه اسرائیل به غده سرطانی گفته بود حتی اگر یک سلول از این غده در منطقه بماند خطرناک است، چه بخواهد اینکه یک دولت رسمی و قانونی هم داشته باشد. تامی ویتور سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه ضمن زشت و قابل سرزنش دانستن سخنان محمود احمدی نژاد با اشاره به این گفته ای او که وجود اسرائیل را توهین به بشریت خوانده بود یادآور شد اگر مقام‌های ایران به راستی نگران حقوق و مقام و شأن انسان‌ها هستند پشتیبانی خود را از رفتار بی‌رحمانه بشار اسد علیه مردمش متوقف کنند. همزمان وزارت خارجه فرانسه نیز با محکوم کردن سخنان رئیس جمهوری اسلامی ایران یادآور شد فرانسه اجازه نخواهد داد حق اسرائیل برای زیستن در صلح و آرامش زیر سوال برود. و گروه شبه نظامی حزب الله لبنان مدعی شد توانایی آن را دارد تا در صورت حمله اسرائیل به آن کشور زندگی را برای شهروندان اسرائیلی به آنچه جهنم واقعی خواند تبدیل کند. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان بعد از ظهر جمعه در مراسم روز قدس در بیروت مدعی شد تهدیدهای اسرائیل علیه لبنان افزایش پیدا کرده است و در برابر تهدید کرد حزب الله لبنان میتواند با موشک‌های دقیق و هدایت شونده‌ای که در اختیار دارد هزاران کشته روی دست اسرائیل بگذارد. دبیر کل حزب الله لبنان حمله احتمالی اسرائیل به ایران را نیز خدمت به جمهوری اسلامی توصیف کرد و مدعی شد تهران 32 سال است انتظار این حمله را می‌کشد. فهیمه؟
خیلی سپاسگزارم علیرضا کرمانی. با آخرین خبرها بریم حالا به سراغ گزارش بعدی که ما انقدر عجله داشتیم اون رو برای شما در این مجله پخش بکنیم. گزارش مربوط هست به آسیب دیدگان زلزله در شمال غرب ایران. با اینکه کمک‌های مردمی برای آسیب دیدگان این زلزله بسیار گسترده بوده و تا به حال هم ادامه داره، اما فصل سرما نزدیک است و نیازهای زلزله زدگان با نزدیک شدن فصل سرما در حال تغییر. بریم گزارش همکارم مهرداد قاسم‌فر رو بشنویم.
با گذشت یک هفته از وقوع زلزله ویرانگر در آذربایجان، خبرهایی رسیده از منطقه حاکی از تداوم کمک رسانی بسیار خوب مردمی به آسیب دیدگان است. بر اساس همین خبرها، با آنکه مواد غذایی و اقلام جنسی و دارویی به اندازه بسیار خوبی از سوی ایرانیان از سراسر کشور به این استان سرازیر شده و در اختیار زلزله زدگان قرار گرفته، اما همچنان لوازم بهداشتی، اجاق گازهای قابل حمل پیکنیک و لباس و غذای بیشتری در آینده مورد نیاز خواهد بود. نوید خانجانی، یکی از یارانی که از روزهای اول حادثه در منطقه حضور داشته، در حالی که از تبریز برخی وسایل گردآوری شده را با کامیون به سمت مناطق آسیب دیده می‌برد، در تماس ما با او گفت:
بله، ما دیشب از منطقه برگشتیم. از این دوستهایی که توی زلزله اومده بود، ببینید الان اندازه‌گیری خیلی بهتر شده. اندازه‌گیری بیشتر از سمت مردمه. هلال احمد و نیروهای دیگه حضور دارن، اما مردم میشه گفت 50% به جرأت این کمک ها از سمت مردمه و مردم دارن کمک میکنن. هنوز که هنوزی داره زمین لرزه ادامه داره. هنوز زیاد از بچه ها فعالین و غیره و غیره و نیروهای هلال احمد و نیروهای بسیج و سپاه تو منطقه هستن و داره کمکرسانی انجام میشه، اما روزها هر چقدر فاصلهشون بیشتر میشه، دسترسیشون که دسترسیش کمتر میشه بشه، این امکانشون میپاید. ما نگرانیمون از این قضیه است که یک هفته دیگه این قضیه موجش بخوابه و بعد مردم فراموش کنن و این روزا دوباره به وضعیت بحرانی برسن. ما الان شبها که تا اونجا میخوابیم سرما واقعا استخوان‌سوزه، غیر قابل تحمله. و حالا تصور کنید تو این فصل سال سرما به این شکل تا یک ماه دیگه به چه شکل میشه. و اگر مردم یک هفته دو هفته دیگه بخوان قضیه رو فراموش بکنن، واقعا اونجا فاجعه است.
آنچه که باعث نگرانی اهالی در مناطق زلزله زده است پس لرزه‌های شدیدی است که بر اساس گزارش مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در هفته گذشته بیش از 700 بار این مناطق را لرزانده است. پس لرزه‌هایی که گاه حتی به 5.3 ریشتر هم رسیده و موجب وحشت شدیدی در میان ساکنان آسیب دیده و نیز اهالی شهر تبریز شده است. آنگونه که شاهدان عینی گزارش می‌دهند، تا کنون میزان کمک‌های جنسی و غذایی از سوی مردم در سطح قابل قبولی است که باید همچنان ادامه یابد، اما آنچه که کمبودش با توجه به سرمای شبانه و نیازهای بهداشتی برای مردم اسکان یافته در چادرها ضروری به نظر می‌رسد، فقدان کانکس و حمام و دستشویی‌های صحرایی است. نوید خانجانی از یاریگران زلزله زدگان در منطقه:
کاملا درسته. الان سبب کمک‌هایی که رسیده از جهات مختلف از نظر غذا، پوشاک و غیره به میزان کافی به منطقه داره تزریق میشه. الان مشکل دستشویی‌های صحراییه و کانکس، و میگم بیشتر الان به جای غذا و پوشاک الان بحث همین جلسه بهداشتیه و کانکس و یک رابطه گرمایشی. چادر واقعا جوابگو نیست. به طور موقت شاید بتونن یک هفته دو هفته با این وضعیت تحمل کنن، اما سرمایه‌ای که اونجا هست بیشتر از این جواب نمیده. و میگم الان بیشتر باید کمک‌ها بره به سمت کانکس و بهداشتی و دستشویی صحرایی.
از روز پنجشنبه سینماگران ایرانی با استقرار در سینما آزادی تهران به مدت 2 روز پنجشنبه و جمعه از مردم خواستار کمک‌های مالی برای زلزله زدگان شدند. سینماگرانی که در میان آنان چهره‌هایی چون رخشان بنی اعتماد، کمال تبریزی، رضا میرکریمی، پرویز پرستویی، رضا کیانیان، حامد بهداد و بسیاری دیگر به چشم می‌خورد. گفته می شود میزان کمک‌های مردمی در روز اول دعوت بیش از 55 میلیون تومان بوده است. از سوی معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد هم به خبرگزاری فارس گفته است که تا کنون بیش از 2 میلیارد تومان کمک مالی از سوی مردم برای زلزله زدگان در این کمیته جمع‌آوری شده است.
شهر کلن آلمان این روزها شاهد بزرگترین نمایشگاه جهانی بازی‌های کامپیوتری یا رایانه است. در این نمایشگاه بیش از 600 شرکت سازنده این گونه بازی‌ها از 40 کشور دنیا از جمله ایران تازه‌ترین بازی‌های سرگرم کننده خود را ارائه کردند. داستان اکثر بازی‌های تولید شده در ایران از شاهنامه فردوسی الهام گرفته شده. بشنویم گزارش شهرام میریان را از درون این نمایشگاه جهانی.
نمایشگاه جهانی بازی‌های کامپیوتری و یا رایانه‌ای به نام گیمز کام 4 سال پیاپی است که در شهر کلن آلمان برپا می‌شود. در کنار بیش از 600 شرکت سازنده بازی‌های کامپیوتری از 40 کشور دنیا، 7 مرکز تولید این گونه بازی‌ها از ایران هم مانند 4 سال پیش در سالن شماره 4 نمایشگاه بزرگ شهر کلن حضور دارد. بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای که نهاد غیر دولتی هست، سرپرستی این شرکت‌های ایرانی رو در دست داره. داستان بسیاری از بازی‌های کامپیوتری ارائه شده از ایران از شاهنامه فردوسی الهام گرفته شده. من الان در غرفه سورنا هستم. سرپرست این غرفه آقای حسن مهدی اصل هستن.
هدف اصلی از حضور ما تو این جور نمایشگاه اینه که یک یاد بگیریم که واقعا بیزنس بازی کامپیوتری توی دنیا به چه صورت هست و خودمون رو سعی بکنیم نزدیک بکنیم. توی این چند سالی که اومدیم ثبات برقرار کردیم، خب خیلی چیزا رو یاد گرفتیم و این خیلی کمک کرده که محصولاتمون و تولیداتی که داریم نه تنها شرکت ما، شرکت‌های دوستا همکارمون هم این پیشرفت رو داشته باشن و سعی کنن بازیشون به سطح بازی جهانی نزدیک‌تر بشه، چیزی که ما تو ایران نخواهیم رسید بهش اگر تو این نمایشگاه حضور نداشته باشیم. و باید ما این ارتباطات رو داشته باشیم تا بتونیم کیفیت درخواست و نحوه تعامل بازار جهانی رو یاد بگیریم.
آقای مهدی عصر، شما خودتون جوان هستین، 3 سال پیاپی هستش که در این نمایشگاه جهانی شرکت میکنین. موضوع و مضامین کارهایی که این بار شما ارائه کردین در این نمایشگاه مورد استقبال هم قرار گرفته چه هست؟
ما امسال با بازی سیاوش شرکت کردیم، بازی که از دل شاهنامه ساخته شده و شخصیت‌های شاهنامه و داستان زندگی سیاوش و پسرش کیخسرو روایت میکنه. سعی کردیم قسمتی از تاریخ و فرهنگ ایران رو داخل یه بازی کامپیوتری بیاریم تا علاوه بر اون که بازیکن لذت میبره از بازی، به نوعی نوعی ناخودآگاه از اون داستان و اون اتفاقات و اون قهرمان‌ها استفاده بکنه، بشناسدشون. به هر حال هر ایرانی به نوبه خودش باید این دینش رو به ایران ادا بکنه، سعی بکنه تو هر چقدر که میتونه تلارسانی بکنه در مورد این فرهنگ، این تمدن.
آقای مهدی، از در نمایشگاه‌های جهانی دیگری هم تا به حال شرکت کردیم غیر از شهر کرد؟
بله بله، دبی بوده، حالا نمایشگاه دیگه هم بوده. در واقع این چون شغل ماست باید حضور داشته باشیم، اگه حضور نداشته باشیم عقب میمونیم و مطمئنا نمیتونیم محصولات خوبی رو ارائه بکنیم. و چون یه بیزنسه، هر کی که بهتر عمل بکنه موفق‌تر میشه، ما هم اگه خوب عمل نکنیم از بین خواهیم رفت. شوخی هم با کسی نداره.
تای برپایی این نمایشگاه در شهر کلن، شما تا به حال این آثاری رو که در واقع تولید کردین به کدوم کشورها دونستین اینها رو عرضه کنین و بفروشین؟
توی این چند سال ارتباطات خوبی داشتیم، ولی در واقع امسال قرارداد اصلی ما امضا خواهد شد. ما با شرکت خیلی خوبی صحبت کردیم، از آلمان، از روسیه، از آمریکا، از هلند، لهستان. اینا شرکت زیادی بودن که کار پابلش رو انجام میدن تو سطح بین المللی و ما امیدواریم که این بازی فروش خوبی داشته باشه تا بتونیم نسخه بعدی سیوش، بازی بعدیمون رو با جذابیت بهتر ولی برای کل مردم دنیا بسازیمش.
آقای مهدی، از شرکت در چنین نمایشگاه‌های چه اثری میتونه در باوری کار شما داشته باشه؟
خیلی خیلی، من واقعا نمیدونم چجوری تو جملات اینو بگم، ولی خب ساخت یه محصول یه بحث، فروشش و تبلیغاتش واقعا یه پروژه دیگه است. و اینکه آدم محصولشون رو فقط توی جزیره‌ای به اسم ایران اگه بخواد عرضه بکنه خب فرق میکنه، یا اینکه توی دهکده جهانی بخواد اینو عرضه کنه واقعا متفاوت.
در پایان این گزارش به اطلاع شنوندگان عزیز رادیو فردا میرسونم که نمایشگاه گیمز کام از روز پنجشنبه این هفته درهای خودش رو به روی دوستداران بازی‌های کامپیوتری باز کرده و روز یکشنبه آینده چهارمین دور فعالیت خودش رو در نمایشگاه جهانی شهر کن پایان میده. شهران میدیان، رادیو فردا.
خب بعد از این گزارش، حالا در ساعت 7:42 دقیقه صبح به وقت تهران، فرصتی هست تا بریم سری بزنیم به جهان کتاب و نشر با فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا.
دنیای نشر.
کتاب نمایشنامه های شاعر نوشته احمد رضا احمدی 3 نمایشنامه شاعری را در بر میگیرد که در دهه های 40 و 50 چشم‌اندازی تازه و نو در شعر معاصر فارسی گشود و با خلق زبان، ساختار و جهان شعری مستقل خود به صدایی متمایز در شعر فارسی بدل شد. شعر احمد رضا احمدی افق گسترده‌ای را در شعر معاصر فارسی باز کرد و دهه 40 تا کنون بر بسیاری از موج‌ها، تجربه‌ها و افق‌های شعر فارسی تأثیری ژرف داشته است. 3 نمایشنامه احمد رضا احمدی که در کتاب نمایشنامه‌های شاعر آمده است، به تخیل پربار و غنی و به زبان روان و زیبای شعر او و به جهان شعری او که واقعیت خیال را در ترکیبی خلاق تلفیق می کند شباهت بسیار می برند. در هر 3 نمایشنامه زمان تک خطی می شکند، گذشته و حال آینده در هم تنیده می شوند. آدم های نمایش از ترکیب خلاقانه خیال و وهم با واقعیت ساخته شده و در قامت ترکیبی از واقعیت و فراواقعیت به صحنه می آیند. ساختار هر 3 نمایشنامه با نخ خیال و واقعیت بر تار و پود افسانه و اسطوره و شعر و زندگی روزمره بافته می شود. در هر 3 نمایشنامه عشق و رؤیا احضار می شوند تا انسان و جهان را نجات دهند، از انهدام و فاجعه جلوگیری کنند و هراس از مرگ و تلخی های زندگی را در بافتی از خیال و زبان شاعرانه به جهانی انسانی برکشند. نمایشنامه اول کتاب با عنوان فرودگاه پرواز 707 با پخش 1 اطلاعیه رادیویی آغاز می شود. در این شب دلاویز پاییزی که ستارگان سوسو می زنند و ماه در بدر کامل است، عشق و انهدام در وضوح کاملند و همه چیز روشن و شفاف. همسر شاعر از شخصیت های اصلی این نمایشنامه می گوید: یک بار از در باز دیدم حافظ، باخ، پیکاسو، فیلینی و ویوالدی کنار باغچه ای نشسته بودند، به آسمان خیره شده بودند. همه با هم به زبانی صحبت می کردند که حرف یکدیگر را می فهمیدند. در باران نشسته بودند و بدون چتر طوری حرف می زدند که باران و برف را از یاد برده بودند. برف آرام آرام شروع به باریدن کرد. آنها آرام آرام به زیر برف رفتند. اما صدای آنها از زیر برف شنیده می شد. روی برف طاووسی با وقار و جلال راه می رفت. از در باز بیرون آمد، از کنار ما گذشت و به خواب ما راه یافت. شخصیت های نمایشنامه دوم از زنی فالگیر می خواهند تا آینده آنان را پیشگویی کرده و تغییر دهد. ما خوانندگان نمایشنامه نیست، همراه با شخصیت های اصلی آن به آینده می رویم. شخصیت های نمایش خواهان برگشت به گذشته می شوند، اما تنها شاعر یکی از شخصیت ها می تواند آنان را به گذشته برگرداند و آنان شاعر را کشتند. فضای نمایشنامه سوم با عنوان اتاق ها از سه اتاق ساخته شده که نماد زمان های سگانه گذشته و حال آینده هستند. یکی از شخصیت های نمایش می کوشد تا عروس و دامادی را با بهره گیری از خواب های شاعر و همسر او به خواب های خود بکشاند. او به خواب شاعر و زنش می رود و در خواب آنها تله می گذارد. شاعر و همسر او می کوشند از دام او بگریزند. بران می شوند تا برای حفظ جان عروس و داماد تا صبح بیدار بمانند و برای هم قصه بگویند. اما مرگ شاعر پایان فاجعه را رقم می زند. شعر و رویا شکست می خورند و مرگ پیروز می شود. نمایشنامه اتاقها با گفتار کوتاه شاعر تمام می شود. می خواهیم و تصمیم داریم که از امروز حرف های یک دیگر را ندانیم. کاری آسان نیست، سخت است. همه می دانیم یکی از ما همیشه دروغ می گوید. دو نفر از ما همیشه راست می گویند. ولی شب که شد همه ما خواب هستیم.
خب سری زدیم به جهان نشر. تازه های نشر در ایران رو با فرج سرکوهی پیگیری کردیم و نمایشنامه های شاعر از احمد رضا احمدی رو درباره‌اش شنیدیم. حالا فرصتی هست تا به جهان ورزش بریم، ببینیم که خبرها در جهان ورزش چیست. حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا و خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جمعه شب با 4 مسابقه هفته پنجم خود را آغاز کرد. در بازی‌های دیشب هیچ یک از میزبانان پیروز نشدند. فولاد خوزستان در اهواز با 1 گل از مس کرمان شکست خورد و به رده 12 رفت. مس کرمان 15. نفت تهران هم در برابر پیکان 1-2 شکست خورد و در جایگاه پنجم قرار گرفت. پیکان 9. دو مسابقه هم دیشب 1-1 مساوی شد. سوای قم و سپاسی شیراز در قم و راه آهن با آلومینیوم هرمزگان در بندر عباس. راه آهن با این مساوی در مکان 10 است و آلومینیوم هرمزگان 13. در حال حاضر در جدول رده‌بندی مسابقات سپاهان اول است و سوای قم و سپاسی شیراز 2 و 3. ملوان، نفت تهران و تراکتورسازی تبریز 4 تا 6. پرونده هفته پنجم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران ظرف امشب و فردا با برگزاری 5 مسابقه بسته می‌شود. امشب 1 مسابقه در برنامه است. سپاهان در برابر سایپا در اصفهان. در 4 بازی فردا شب داماش گیلان با پرسپولیس در رشت و گهر درود با ذوب‌آهن در کرج روبرو خواهند شد. تراکتورسازی تبریز میزبان صنعت نفت آبادان است و استقلال در تهران پذیرای ملوان انزلی. 22 دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا در اولانباتور پایتخت مغولستان آغاز شد و ایران در نخستین بازی تیم جوانان قزاقستان را 105-46 شکست داد. جوانان ایران امروز با عربستان بازی دارند و فردا با تیم ملی بسکتبال جوانان فیلیپین. در فوتبال قهرمانی باشگاه‌های فرانسه شب گذشته 2 تیم لیل و نانسی به نتیجه مساوی 1-1 رسیدند. تیم لیل در شرایطی که با 1 گل در خانه عقب بود در دقیقه 43 توسط سالومون کالو بازیکن اهل ساحل آج بازی را مساوی کرد. در حال حاضر هر دو تیم لیل و نانسی در جدول رده‌بندی فوتبال قهرمانی باشگاه‌های فرانسه 4 امتیازی و برابر و در سطح جدولند. در انگلیس فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها از امشب آغاز می‌شود و همه نگاه‌ها متوجه بازیکن 38 میلیون دلاری منچستر یونایتد است که از آرسنال به منچستر رفته. روبین فان پرسی هلندی روز جمعه رسماً در یک کنفرانس مطبوعاتی به عنوان بازیکن منچستر یونایتد به خبرنگاران معرفی شد و با آنان به گفتگو پرداخت.
I'm proud to be here and I am looking forward to achieve big things with Manchester United.
فانفرسیزن ابراز خوشحالی از پیوستن به تیم منچستر یونایتد اظهار امیدواری کرد که با این تیم به موفقیت‌های بزرگی دست یابد. نخستین بازی منچستر یونایتد در فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس دوشنبه شب در برابر اورتون برگزار خواهد شد. و در جهان تنیس مسابقات مسترز در سینسیناتی آمریکا که با شرکت اکثر بزرگان این ورزش جریان دارد به نیمه نهایی رسید. ابتدا خوان مارتین دل پوتروی آرژانتینی با پیروزی بر ژرمی شغدی بازیکن فرانسوی جواز ورود به نیمه نهایی را دریافت کرد. نوواک جوکوویچ سرب هم ماری چیلیچ بازیکن کرواسی را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. در بخش زنان سرنا ویلیامز آمریکایی قهرمان ویمبلدون با شکست در برابر حریف آلمانی خود انگلی کربر از رسیدن به نیمه نهایی باز ماند. اما خواهرش ونوس ویلیامز جواز ورود به نیمه نهایی را دریافت کرد پس از پیروزی 2-1 مقابل سامانتا استوسور تنیسباز استرالیایی.
Match point Venus Williams.
در سال 2012 این نخستین بار است که ونوس ویلیامز به مرحله نیمه نهایی یک تورنمنت بزرگ تنیس راه می‌یابد.
با حبیب روشنزاده به جهان ورزش رفتیم و آخرین خبرها را از جهان ورزش گرفتیم. قبل از اینکه بریم به جهان موسیقی و ببینیم که آخرین خبرها در حوزه موسیقی و هنر موسیقی چیست، این را هم بدونید که ساعت 7:51 دقیقه است. علی ناظمی و موسیقی.
صبح بخیر، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید و اون رو هم خوب ادامه بدید. خیلی از هنرمندان ایرانی وعده داده بودن که با تموم شدن ماه رمضان و در روزهای آتی آهنگ‌ها یا آلبوم‌های تازه خودشون رو منتشر می‌کنن. از جمله این خواننده‌ها میثم مروستی خواننده جوان موسیقی پاپ ایرانی بود. او قرار بود اولین آلبومش رو به نام لحظه‌های بی‌هوا منتشر کنه و برای این هم کلی تبلیغ کرده بود، اما این خواننده گفته برای همدردی با زلزله زدگان آذربایجان انتشار آلبوم اولش رو به تعویق انداخته.
میخوام این قلب بی تو به چشمای تو بسپارم که هر قدری تو دریایی همونقدر من آتش دارم.
به تازگی کتابی از تصنیف‌ها و آوازهای محمد رضا شجریان منتشر شده. نام این کتاب نغمه‌های سیاوش است و محمد حکیمی کاخکی برای گردآوری این کتاب تلاش کرده. البته این کتاب به آوازها و تصانیفی از شجریان اختصاص داره که به صورت مجموعه آهنگ‌ها یا آلبوم‌ها منتشر شده، چه پیش از انقلاب چه پس از اون. اما آوازهایی که استاد موسیقی ایرانی در برنامه‌های رادیویی چون گل‌ها و برگ سبز خونده در این کتاب موجود نیست.
صبح هست ساقیا، صبح هست ساقیا.
دیو ماستین خواننده اسطوره موسیقی متال از گروه مگادث در سنگاپور در اجرای تازه گروه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را متهم کرده که در کشتارهای اخیر در آمریکا نقش داره، کشتارهایی که مثلا در سینمایی در کلرادو در آمریکا به تازگی اتفاق افتاده. او گفته اوباما برای پیش بردن اهدافش مبنی بر لغو امتیاز در اختیار داشتن اسلحه یا محدود کردن آن کشتاری اینچنینی را طراحی میکنه. این اظهارات با واکنش های زیادی روبرو بوده، اما خود ماستین همچنان بر سر حرفشه و بابت اون عذرخواهی نکرده. پس از هفته ها دادگاه روسیه برای 3 نفر از اعضای گروه پوسی رایت حکم صادر کرد و این 3 جوان هنرمند رو به 2 سال زندان محکوم کرد. گروه پوسی رایت گروهی راکه که پیش از انتخابات ریاست جمهوری روسیه علیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری کنونی روسیه فعالیت میکرد. این گروه به اوباشگری که از تنفر مذهبی نشأت میگیره متهم شده بود. اعضای این گروه این اتهام رو رد می‌کردن و خودشون رو قربانی این می‌دونستن که پوتین صدای معترضین رو بر نمی‌تابه و اونها قربانی مخالفت با او هستند. در طول این هفته هنرمندان بسیاری از اعضای گروه پوسی رایت حمایت کرده بودند، از جمله پول مک‌کارتنی خواننده سرشناس و 71 ساله انگلیسی. عضو پیشین گروه بیتل‌ها گفته امیدوار اعضای این گروه قوی باشند و باور کنند که او و امثال او که به آزادی بیان باور دارند تمام تلاششون رو می‌کنند تا از آزادی اونها حمایت کنند. خوبه که در پایان این قسمت به آهنگی از پول مک‌کارتنی گوش بدیم، آهنگی به نام آسمان وانیلی گوش میدیم که برای فیلمی به همین نام که 11 سال پیش ساخته شده بود خونده شده. Special menu for your delight, oh my. Tonight you fly so high up in the vanilla sky. Your life is fine, it's sweet and sour, unbearable or great. You gotta love every hour, you must appreciate. This is your time, this is your day. Got it all. Don't blow it away. The chef prepares a special menu for your delight, oh my. Tonight you fly so high up in the vanilla sky. Melted tin beads cast your fortune in a glass of wine. Snail or fish, balloon or dolphin, see your silver shine. This is your time, this is your day. You've got it all.